بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 21، سطر سوم. و تقریر و علی الوجه الاول ان الممکنات لو تسلسلت لم یکن لها بد من شیء تحتاج الیه جمله تلک الآحاد و کل واحد منها. بحث در اثبات واجب تعالی باشه. ابن سینا بر وجود واجب تعالی برهان نگاه می‌کرد و در برهانش هم که ملاحظه کردید از تسلسل و استحاله تسلسل استفاده شد. توضیح برهان قبلا گذاشت. فقط بعد از این که عبارت ابن سینا رو توضیح داده اینطور گفته که بر واجب تعالی دو جور میشه برهان رو میکرد. یکی برهانی که از تقسیمات استفاده میکنند و دیگری برهانی که از تقسیمات استفاده نمیکنند. یعنی گاهی از اوقات ما اقسامی رو ترد میکنیم، بعد همه اقسام رو باطل میکنیم تا یکی از این اقسام باقی بمونه. اون قسم باقی مونده رو میگیم حق. گاهی از اوقات هم بدونیم که تقسیمی مطرح کنیم سلام میکنیم یه مطلبی رو میگیم حق. پس اینطور شد که هر شیئی رو شما میخوام اثبات کنیم اگر برامون ممکن باشه گاهی از تقسیمات استفاده میکنیم، گاهی بدون تقسیم مطلب رو تعریف میکنیم و اثبات میکنیم. در واجب تعالی این چنینه که هم میتوانیم از تقسیمات استفاده کنیم و اثبات کنیم واجب رو، هم میتونیم از تقسیمات استفاده نکنیم، هم میتونیم فرضهایی رو که در مسئله هست ترک کنیم و این فرضها رو یکی یکی باطل کنیم و یکیش رو باقی بذاریم که اون یکی مطلوب ما یعنی اثبات واجب رو نتیجه میده، هم میتونیم اصلا در اقسام توجه نکنیم. ابن سینا در فصل بعدی اقسامی رو ترک کرده و همه رو باطل کرده به جز یکی و اون یکی هم مطلوب شد که وجود واجب تعالی است نتیجه میداده. پس از طریق تقسیمات اثبات واجب کرده. اما در این فصلی که ما خوندیم برای در تتمش داریم بحث میکنیم میبینید که اصلا تقسیمی در این فصل مطرح نشده، مستقیماً اثبات واجب تعالی شده بدون اینکه تقسیم میشود و اقسام اون تقسیم باطل میشه تا یک قسم باقی موندهش هم میشه. حالا این مطلبی رو که ابن سینا در این فصل گفته فخر رازی توضیح میده که خیلی احتیاج به بحث نداره که ما در جلسه قبل مطلب رو توضیح داده بودیم، عبارت ابن سینا رو خوندیم، عبارت خاجر هم در توضیحش آوردیم. توضیح فخر میشود توضیح مطلب برای بار سوم، پس خیلی لازم نیست معطل بشیم. فخر میگه که دلیل ما بر اثبات واجب اینه اگر ممکنات تسلسل پیدا کنند و منتهی به واجب نشوند، چون این سلسله خودش ممکن است، افرادش هم ممکنند، خودش ممکنه چون وابسته به افراده و چیزی که وابسته باشه ممکنه، افرادش ممکنن چون فرض شده افرادش ممکنن، پس هم افراد ممکنن هم مجموعه ممکنه. این چنین سلسله‌ای که مجموعهش ممکنه کمتر که افرادش هم ممکنه احتیاج دارن به شیئی که هم اون مجموعه رو اداره کند هم تشتش افراد رو اداره کند. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که اون شیعی که این سلسله یا افراد سلسله بهش محتاجن، اون شیعی نباید داخل در خود سلسله باشه، ولی محکوم به حکم همون سلسله خواهد بود، یعنی اون هم محتاج خواهد بود. حکم سلسله احتیاجه، اگر موجودی در درون این سلسله قرار بگیره او هم همین حکم رو پیدا میکنه، یعنی محتاج میشه. وقتی محتاج شد دو مرتبه برای او هم باید یک علتی و یک موجودی در نظر گرفته بشه. پس ناچاریم که بگیم این موجودی که کل سلسله و آحاد سلسله بشته که میکنن مقایر برای سلسله است. سلسله ممکنات است، مغایر با ممکنات، یا واجب یا ممتنع. ولی میدونیم که این شیئی که سلسله به اون ممکن است موجود شده. اگر موجود شده دیگه ممتنع نیست، پس حتما باید واجب باشه. توجه شدید؟ دو مقدمه زد شدید و با این دو مقدمه وجود واجب و نتیجه گرفتیم. اصلا به تقسیمات هم اشاره نداشتیم. مقدمه اولمون این بود که ممکنات اگر همگی متسلسل بشوند و به واجبی منتهی نشوند، لازم میاد که هم خودشون مجموعاً و هم آحاد این سلسله همگی محتاج باشند به یک شیئی که اون شی احتیاج اینها رو برآورده کنند. این یه مقدمه که روشنه، ممکن محتاجه، این واضحه. حالا چه این ممکن عبارت از آحاد سلسله باشه چه عبارت از مجموع سلسله باشه، هر جا بس به امکان آمد احتیاجم میاد. تو این آحاد بس به امکان هست، تو جمله بس به امکان هست، پس تو آحاد و جمله هر دو احتیاج هست. مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اون محتاج علت نباید داخل در این سلسله باشد و الا خودش هم محتاج میشه، حکم همین سلسله رو پیدا می کنه، به نوبه خودش احتیاج به یک غیر پیدا می کنه. پس ناچار باید این محتاج علت بیرون سلسله باشه. مقدمه اول گفت احتیاج به یک موجود رو داریم، مقدمه دوم گفت اون موجود نباید ممکن باشد. نتیجه خیلی واضحه، پس اون موجود باید واجب باشد، چون اگر ممکن نبود از که یا ممکنه یا واجبه. ممکنه که تصویر نداره اینجا، چون شیء موجود شده، شیء ممکنه که موجود نمیشه. پس لاجرم باید واجب باشد و مخدوم ثابت شد. توجه کردید که فخر رازی با بیان دیگری همین عبارت مصنف رو توضیح داد. مصنف هم همین رو گفته بود، خواجه همین مطلب رو توضیح داده بود.
سلسله
ممکنات به ممکن
دیگری احتیاج داشته باشه، ولی به سلسله احتیاج نداشته باشه.
ما برعکس داریم میگیم، ما میگیم سلسله محتاجه. شما دارید به همه ممکنی به
فرمودید که اگر ممکن در سلسله باشه به سلسله نیاز داره. من
اینجا نه خودش نیازمنده، نه به سلسله نیاز داره. اگر اون موجودی که محتاج الیه داخل سلسله باشد خودش محتاج است. نگفتم به چی محتاجه، محتاجه به یک موجودی هست، نه محتاجه به سلسله هست. ممکنه محتاج به قول شما محتاجه به یه ممکنه دیگه باشه، اون ممکنه به یه ممکنه دیگه، یا محتاجه به یه واجب باشه. بالاخره اگر چیزی در این سلسله هست محتاجه، محتاج بودن شو عرض کردم، ولی محتاجه به چیه بیان نشدم، چون برای ما احتیاج مهمه، ولی احتیاج به چه چیزی داشتن مهم نیست. همین اندازه که محتاج باشه دیگه نمیتونه محتاج الیه مطلق باشه که کل سلسله رو تأمین کنه یا آحاد سلسله رو تأمین کنه. خودش بالاخره داخل در سلسله خواهد شد. وقت شما نمیتونید بگید که چه عیبی دارد خودش داخل سلسله باشد و محتاج نباشه به بقیه، محتاج نباشه به بقیه، چون همه بقیه مادو میشه. جواب اینه که بالاخره اگر ممکنه محتاج به چی محتاجه، یا به مافوقش اگر داشته باشد، یا به مادونش، به مادونش محتاج میشه، دوره به مافوقش محتاج میشه، دوباره تسلسل داره ادامه بده. ما در این فصل خواستیم نخواستیم بیان کنیم که تسلسل جایزه. بنابراین یا باید تسلسل رو قطع کنیم با اینکه این سلسله رو منتهی کنید به بازی، یا اگر تسلسل رو قطع نکردید باید یه موجود بیرون از این سلسله رو تامین کننده کل سلسله و آقای سلسله قرار بگیم. علایه واجب تالا ثابت میشه رو بیانی که جلسه قرار بگیم. صفحه 21 این صفحه 3 بود و تقریر رو علال وشل اول، یعنی تقریر برهان، تقریر یعنی تبیین برهان، علال وشل اول یعنی در وشی که احتیاج به ذکر تقسیمات نیست. تقریر برهان این است که ممکنات اگر تسلسل پیدا کنند لم یکن لها بدون، ناچارن من شیء که تحتاج و الیه، احتیاج به شیء دارن، ناچار شیء باید باشد که احتیاج دارد به اون شیء، هم جملت و تلچل آحاد ممکنه هم کل واحد من الاحاد. این جملت و کل واحد هر دو فاعل تحتاج هستن. این سلسله احتیاج دارد به شیء، یا ناچار باید شیعی وجود داشته باشد که هم مجموعه این آهاد که ما اسمش سلسله گذاشتیم، هم کل واحد از این آهاد که هم تک تک افرادن همه احتیاج دارن داشته باشن به اون شیع. پس باید یه شیعی داشته باشیم که همه اینها رو تأمین کنه، هم آهاد رو تأمین کنه هم مجموعه رو تأمین کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل موجود مقایر لها و لآهاده ها وجب ان یکون خارج عنها، هر موجودی که مقایر با این سلسله است، یعنی مقایر با این جمله است، و لآهاده ها و مقایر با این آهاده جمله است، وجب ان یکون خارج عنها، یعنی خارج از جمله. خارج از جمله باشه یعنی چی؟ یعنی و ان لا یکون ممکنن. این و ان لا یکون ممکنن عطف تفسیر بر ان یکون خارجن انها است. خارجن انها باشد یعنی لا یکون ممکنن. از لو کان ممکنن لکان منها به صورت جمله معترضه است، استدلال داره میکنه که باید این موجود مغایر بیرون از ممکنات باشه. چرا باید بیرون باشه؟ از لو کان ممکنن، چرا باید مغایر باشه؟ از لوکان ممکنن لکان منها، اگر ممکن باشه دیگه جز همین هست، جز همین هست و جز محتاج هاست دیگه، نمیشه محتاج رو اله مثالش کنه. نتیجه ای که از این دو مقدمه گرفته میشه این که فرضاً هوا واجبه، این چنین موجودی که محتاج رو اله هست و مغایر رو با این سلسله هست واجبه، پس سبقه چه واجب کنه. البته ما گفتیم مجموعه محتاج است و کل واحد هم محتاجه. اینجا ممکنه دو تا اشکال بکنیم، دو تا اشکال میشه مجموعه وجود نداره تا محتاج باشه، آحاد وجود داره نه مجموعه. یک اشکال دیگه این که برفرض مجموعه وجود داشته باشد، مجموعه غیر از اون آحاد نیست. اول گفتیم مجموعه وجود نداره، فقط آحاد وجود داره. این اشکال. اشکال دوم اینه که بعد فرضم که مجموعه وجود داشته باشه، همون مجتمع من الآحاد چیزی دیگه این نیست. این دوتا اشکال اینجا مطرحه. یک اشکال رو خواجه در آخر همین فصل اشاره میکنه و جواب میده، یک اشکال در فصول بعدی مطرح میشه. در فصل بعدی نشه، یک اشکال هم در فصل بعدی نشه. اشکال این که سلسله موجود نیست، در همین فصل نشه. مغایره با آحاد نیست، در فصل بعدی نشه. اشکال این که سلسله موجود نیست بیانش اینه که سلسله رو شما نامتناهی رد میکنید. چطور نامتناهی رو میتونید بگید مجموعه؟ مجموعه بر نامتناهی صرف نمی کنید، مجموعه بر متناهی که جمعش میکردید صرف میکنید، نه بر نامتناهی. نامتناهی سرسح نداره که شما جمعش میکنید بگید این مجموعه. پس سلسله نامتناهی مجموعه نیست، یا به عبارت دیگه اصلا وقتی مجموعه نباشه نمیشه با مجموعه موجوده. که میخوام عرض کنم اشکالی که میگه مجموعه موجود نیست همینطوری نمیگه مجموعه موجود نیست. اول ادعا میکنه که اطلاق مجموعه بر نامتناهی باشه.
مجموعه
عقلی
هم نیست؟
نه، مجموعه در خارج موجود نیست، عقلی چه اشکال نداره. مجموعه در خارج موجود، چرا در ذهن ما چرا ممکنه مجموعه جمع کنه موجود نیست؟ مجموعه در خارج موجود نیست چون این افرادی بی‌نهایت رو نمیشه متصفش کنید به مجموعه، نمیشه متصفش کنید به جمله. و چون نمیشه متصفش کنید، اگر چه این بی‌نهایت در خارج موجوده ولی این بی‌نهایت مجموعه نیست، پس مجموعه در خارج موجود نیست. شاید این امشنده وقتی بسیاری داره از کن این دتا اشکال شده، یک اشکال روشون توی این فصل مطرح میکنه، یک اشکال فصل هست. در جلسه گذاشته از کردن فقط در بوده دو مطلب گفته که یک مطلبش مقبول خواجه است، مطلب دوم رو خواجه قبول نمی کنه. البته مطلب دوم رو چه قبول نمی کنه؟ نه اینکه اصلش رو قبول نمی کنه، تعبیرش رو قبول نمی کنه، میگه عبارت خوب نیست ولی مطلب قبول داره. مطلب دوم رو چه فرق میگه خواجه قبول داره. میتونم بگه این عبارتی که آوردی عبارت خوبی نبود، باید عبارت بوده عوض میشه. فقط در اینجا گفته مطلب این فصل مبتنی بر یه مقدمه است که اون مقدمه حتما باید گفته میشد و ثابت میشد، ولی ابن سینا اصلا به اون مقدمه اشاره نشون کرد. پس دلیلی رو که مبتنی بر یک مقدمه است بدون مقدمه آورده، ولی اشکال بر او وارد نیست زیرا که این مقدمه رو در اول نمط پنجم کاملا اثبات میکنه، نخواسته که این نمط بیاد اونجا. چون اثبات میکنه اثبات اونجا اکتفا کرده و اینجا بحث مطرح شده. اگر میخواست اینجا هم به عنوان مقدمه بیاره، نمط چهارم خیلی وسیع میشد و از زیر مقدمه تا حد زیادی فاصله پیدا میشد. گذاشته این مقدمه رو که خیلی طولانی است در آینده بحث کنه، چون که مقدمه رو در این نمط آورده، اون مقدمه دیگر هم که اونم از مقدمات اساسی است اونو در اول نمط پنجم بحث میکنه. اون مقدمه رو ما رو ازش بکنیم اولا و توضیح بدیم چگونه این استدلال بر اون مقدمه مبتنی ثانیه. این دو تا مطلب باید گفته بشه، اولا مقدمه چیه، ثانیا چگونه این استدلال بر این مقدمه مبتنی است. بعد اون وقت وقتی هر دو مطلب روشن شد معلوم میشه که استدلال بر این مقدمه مبتنی است، ولی ابن سینا مقدمه رو ذکر نکرده، ولی بر ابن سینا اشکال وارد نیست زیرا بعدا گفته. فخرم نمیخواد بر ابن سینا اشکال کنه، میخواد بیان کنه که این دلیل مبتنی بر مقدمه است و مقدمش هم در جایی دیگه میاد. خب توجه کنید من مقدمه رو توضیح بدم. برای توضیح این مقدمه یه مقداری من ناچارم که از بحث بیرون برم، یعنی یه مباحثی رو مطرح کنم که همه شون اینجا به درد نمیخورن، بعضیش به درد میخورن، ولی خب ناچاره که برها رو گفته بشه. گفتم که تسلسل سه قسمه، یک قسمش بنابر نظر متکلم و فیلسوف محاله، یک قسمش بنابر نظر هر دو جایزه، یک قسمش هم مختلف میشه. متشرده میگه باطله، فیلسوف میگه جایزه. اگر این افراد سلسله رابطه علی و معلولی داشته باشند که هر فرد بعدی مترتب باشد بر فرد قبلی و مرتبط باشد به فرد بعدی، یعنی هر فرد قبلی معلول باشد برای هر فرد معلول باشد برای قبل خودش و علت باشه برای بعد خودش، یه همچین رابطه یه اگه بین افراد این سلسله برقرار شد، این سلسله با هم ترتب افرادشون با هم ترتب پیدا میکنه.
اجتماعی وجود
هم مشهد بعد این در همه افراد با هم ترتب پیدا میکنن و اگر این افراد تا بی نهایت بروند اصطلاحاً گفته میشه تسلسل ترتبی حاصل شد، یعنی تسلسلی حاصل شد که افراد این تسلسل با هم ترتب دارن، این اصطلاحاً میگن تسلسل ترتبی. این تسلسل رو هم فیلسوف باطل میدونه هم متشلم باطل میدونه. سببش هم اینه که در هر معلولی که شما توقف کنید و به هر معلولی که توجه کنید تمام علل سابقه این معلول باید با این معلول اجتماعی در وجود داشته باشه. چرا؟ چون نه که ترتب بینشون هست، اگر این حلقات مترتبه یکیش از بین بره مادون همه از بین میره، یعنی سلسله آسیب میبینه. اگر ما تا این معلول رسیدیم باید مافوقش همه موجود باشه، یه دونه از اون دستهای فوق اگر از بین برن این معلول دیگه به وجود نمیاد. حالا که میبینیم این معلول موجوده کشف میکنیم که تمام علل سابقش هم موجوده، علل سابقش هم که قرار شد بی نهایت باشه، چون هر جای سلسله رو که انگشت می‌زنید می‌بینید قبلش بی نهایت فرق موجوده. خب پس اگر این معلول که الان ما دربارش داریم بحث می‌کنیم این موجود باشه، کشف می‌کنیم که همه ماقبلی‌هاش هم موجوده، همه ماقبلی‌ها بی نهایت هست، پس لازم میاد که در همین لحظه‌ای که این معلول موجوده بی نهایت موجودی که نقش علیت برای این معلول داشتن همگی همین الان موجود باشه، اجتماع در وجود لازم میاد، یعنی لازم میاد بی نهایت مجتمع در وجود باشه، بی نهایت نمیتونه مجتمع در وجود باشه. پس اگر تسلسل ترتبی داشته باشیم لازمش اینه که بی نهایت موجود در یه لحظه باشه باشه، به همین باید شرسیم، چون در همون لحظه ای که شما توجه به این معلول میکنید بی نهایت موجودات سابقش که همه علتهای او هستن باید موجود باشه، وقت لازم میاد بی نهایت موجود در یه لحظه وجود داشته باشه. این اصطلاحا میگن اجتماع در وجود لازم، لازم میاد که بی نهایت اجتماع در وجود داشته باشه و این باطله، هم متکلم میگه باطله هم فیلسوف میگه باطله. اجتماع بی نهایت در وجود در یک لحظه باطله. حالا علتش چیز که باطل است شاید 14-15 دلیل داریم، الان وقتش نیست و در جای خودش انشاءالله خوب میشه. اما قسم دوم تسلسل تعاقبی است که تسلسل لایقفی هم گفته میشه و اون تسلسلی است که افرادش یکی در عقب دیگری آمده باشد ولی بینشون ترتب نباشد، به طوری که اگر فرد قبلی از بین بره آسیبی به فرد بعدی نرسد. مثل این که مثلا فرض کن که از ازل خلق انسان شروع شده باشه، چه فلاسفه مشا اعتقادشون اینه که خلق انسان از ازل شروع شده و همینطور ادامه داره، بعد از این هم ادامه پیدا خواهد شد. خب اون پدری که در ازل بوده فرزندش بعد از خودش دنیا آمده بعد دوباره اون فرزنده پدر شده برای فرزند بعدی، اون فرزند بعدی پدر شده، همینجور به تعاقب یکدیگر این نسل به وجود آمدن و این سلسله بی نهایت از ازل تا این زمان کشیده شده. ولی هر سبب قبلی از بین رفته تا سبب بعدی آمده، یا اگر از بین نرفته مدتی با بعدی بوده ولی بعدن از بین رفته، از بین رفتنش آسیبی به این بعدی نزده. یعنی اگه پدر بعد از تشبون فرزند از بین رفت، هیچ به تشبون فرزند آسیبی وارد نمیشه. این مثل علت و معلول نیست، چون پدر علت فرزند نیست، علت مائده، علت فاعلی که نیست. اگه علت فاعلی بود باید بود اشراف رو بر فرزند داشته باشه، ازشون لب موجود باشه، اما چه علت فاعلی نیست، از بین رفتنش به فرزند آسیبی نمیزن. اینجا اصطلاحا گفته میشه تسلسل، تسلسل تعاقبی است، یعنی افراد یکی در عقب دیگری آمده ولی علیت و ترتب بینشون نیست. یا تسلسل لایقفی است، یعنی افراد همینطور بدون وقفه آمدن و هنوز هم خواهند آمد. این چنین تسلسلی رو متشلم میگه محال، ولی فیلسوف میگه جایز. فیلسوف میگه چون اجتماعی در وجود لازم نمیر که بی نهایت مجتمعی در وجود باشه. بی نهایت موجود شدن ولی از این رفتن، الان بی نهایت اجتماعی در وجود نداره، الان افراد متناهی موجودن. بله تا اون ازل برگردید عقب، تا ازل میبینید بی نهایت رو، الان بی نهایت که الان موجود نیست، چون اجتماعی در وجود برای بی نهایت حاصل نشده اشکال نداره. ولی متکلمین میگن دلائلی که شما در تسلسل ترتبی جاری کردید و استحاله رو نتیجه گرفتید، در تسلسل تعاقبی هم جاری میشود و استحاله نتیجه گرفته میشود. بنابراین همون دلائلی که تسلسل ترتبی رو محال کردن، همون دلائل تسلسل تعاقبی رو محال میکنن. لذا متکلم معتقد به استحاله این که این تسلسل هم میشه. از فیلسوف جواب میده که نه، اون دلائل شرایطی دارن که اون شرایط نمیگذارن اون دلائل در تسلسل تعاقبی جاری شدن، که این بحثش در خود باب تسلسل باید مطرح بشه. من فقط دارم گزارشی از مطلب عرض میکنم بدون اینکه استدلال کنم. این قسم دوم توجه شدن تسلسل تعاقبی است و بنابر نظر فیلسوف جایز. حالا با متشلم کار نداریم، ما الان داریم فلسفه میکنیم، فیلسوف این تسلسل اجازه میده. سومین قسم از تسلسل ها تسلسل اعتباری است. تسلسل اعتباری معناش اینه که حلقات سلسله رو اعتبار من و ذهن من بسازه. مثل عدد، عدد در خارج موجود نیست، معدود در خارج موجود. شما یک و دو رو در خارج نمیبینید. این کتاب یکیست، اون کتاب دوتاست، این برق مثلا هزار تا، اینا معدودهایی هستن که در خارج هست. خود عدد در خارج نیست، عدد تو ذهن ما ترسیم میشه. وقت ما میتونیم این حلقات عدد رو اعتبار کنیم، میگیم یک، بعد میگیم دو، سه، چهار، همینطور پیش میگیم. با هر اعتبار یک حلقه از حلقات سلسله حاصل می شود. اگر من اعتبار نکنم اون حلقه حاصل نمی شود، اگر اعتبار کنم اون حلقه حاصل می شود. بله، اون وقت این تسلسل اعتباری با اعتبار من درست می شود. چون با اعتبار من درست می شود، هر گاه من اعتبارم رو قطع کردم این سلسله قطع می شود. حالا اگر کاری پیدا کردم سلسله رو قطع کنم، حوصله‌ام سر رفت، خسته شدم، به هر جهت این سلسله رو تا بی‌نهایت نمیتونم ادامه بدم، بر فرضاً حوصله‌ام زیاد بشه، عمرم کفاف نمی‌کنه تا این اعتبار رو تا بی‌نهایت برم. بنابراین در تسلسل اعتباری چون حلقات با اعتبار درست میشن و اعتبار هم تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمی‌کنه، اصلا تسلسل که مشتمل بر افراد بی‌نهایت باشه تحقق پیدا نمی‌کنه، نه در ذهن نه در خارج. در خارج افرادی اصلا نداریم، در ذهن هم که نمی‌تونیم افراد رو بسیتر هم بیاریم. پس این چنین تسلسلی اصلا در واقع تسلسل نیست، تسلسل یعنی تا به نهایت رفتن، اینکه تا به نهایت رفتن نیست. این چنین تسلسلی به همه اجازه میده. علتش هم اینه که تا به نهایت نداره. تسلسل هست، یعنی تسلسل به نهایت نیست. اصلا فرض کنید تا تسلسل هم باشه خیلی دیگه زیاد باشه، صد هزار تا یه میلیون، بیشتر از این که دیگه هیچ حوصله نداره. تا این حدش هم کسی نمیرسه. مگر بلاجمال، بلاجمال بگه مثلا بی نهایت عدد، خب این بی نهایت عدد یکی بیشتر نیست، این که تسلسل نیست. بلاجمال اشاره به یک عدد بی نهایت رو داره، این میشه یکی. به تفصیل اگر میخواد شروع کنه یک دو سه، این میشه تعداد بی نهایت، اگر میخواد تا بی نهایت بره. و چون تا بی نهایت نمیره، بنابراین تسلسل بی نهایت حاصل نمیشه، ولی تسلسل حاصل میشه. این چنین تسلسل هیچ که محال نیست. این تسلسل اعتباری مورد بحث ما فعلا نیست. اینو من همینطوری گفتم که مطلب کامل میشه. ما دو قسم تسلسل دیگه داریم که مورد بحثه. یکی تسلسل تراتوریه که فیلسوف باطل میدونه، یکی تسلسل توقعیست که فیلسوف جایز میدونه. این مطلب به عنوان یه مقدمه تو ذهنتون باشه. حالا میخوام بحث شده اگر سبب که مسبب رو به وجود آورده واجب البقا باشد تا مسبب به وجود بیاد و واجب البقا باشد تا زمانی که مسبب موجوده مسبب با سبب جمع میشه، توجه میکنید چه از میکنید؟ اگر سبب واجب البقا باشد حین حدوث مسبب و حین بقاء مسبب، سبب با مسبب جمع میشه، یعنی وقتی مسبب هست سبب هم باید باشه، زیرا که اگر سبب بره مسبب میره، پس حالا که مسبب هست سبب باید باشه. یعنی مسبب خطبه به این تحبیلی که از می کنم، یعنی مسبب متکی می شود به سبب موجود. در این حالت اگر تسلسل بین علل و معالی واقع شود که ما ازش تحبیل کردیم به تسلسل ترتبی، وقتی ما یکی از این معالی رو ملاحظه کنیم تمام علل سابق باید همراهش موجود باشه. فهمه شرط کردیم، شرط کردیم که مسبب وقتی تا وقتی موجوده که سببش موجود. اگر سبب در بقا از بین رفت مسبب هم در بقا از بین میره، پس مسبب هم موجودن یعنی موجودن هم بقا احتیاج به سبب داره. بنابراین اگر مسببی رو ما موجود دیدیم باید تمام اسباب قبلیش موجود باشد. اگر همه اسباب قبلیش بی نهایته لازم است که همه بی نهایت موجود باشد و خشکال لازم نیست. اما اگر ما اجازه دادیم که سببی این الحدوث همراه مسبب باشد و حین البقا از بین برود و مسبب بدون بقاء علت باقی بماند، اگر این اجازه دادیم، اجازه دادیم که معلولی بدون علت باقی بماند، در این صورت میتونیم بگیم این معلول که موجوده علتهای قبلیش همه از نیم رفتن، اندی آسیبی نمیزنه، از نیم رفتن علتهای قبلی آسیبی به این معلول نمیزنه. در صورتی از نیم رفتن علتهای قبلی آسیب میزنه که معلول هم در وجودش هم در بقایش محتاج باشد به علت. اما اگر فقط در وجودش محتاج به علت بود، در بقایش که محتاج به علت نبود، از بین رفتن علت در حین بقای معلول مشکلی درست نمی کنه. خب پس اگر ما بخواهیم بگوییم این ممکنات، این سلسله ممکنات باید به واجب ختم شود اگر ختم نشوند تسلسل محال لازم میاد. اگر این مطلب رو بخوام بگیم، باید ثابت کنیم این مقدمه رو که مسبب در حین حدوث و بقا محتاج رسالت است. این رو باید ثابت کنیم. تسلسل ترتبی باشه. وقت بتونیم بگیم اگر مسبب موجوده، تمام سببهای قبلش که بی‌نهایت موجوده. اما اگر ما اکتفا کردیم به این که سبب در این حدوث مسبب باید باشد، در این بقا لازم نیست باشد، ممکن است شخصی بگوید که این اسباب بی‌نهایت به تعاقب یکدیگر آمدند، ولی الان که مسبب موجوده هیچ کارش موجود نیست. درست مثل فرزندی که پدران سابقش هم هست. از کسی اینطور بگه، این درسته در نظر متکلم اشکال داره، چون تسلسل تسلسل تعاقبیه، متکلم اشکال میکنه، ولی در نزد شما که فلاسفه هستی مشکل نیست. پس اگر شما دارید استدلال میکنید بر اثبات واجب و از استحاله تسلسل استفاده میکنید، باید تسلسل رو ترتبی بگیرید تا بتونید بگید محاله چه ترتبی میتونید بگیرید. اون وقتی که بگویید سبب باید حین وجود مسبب موجود باشه، باید این رو بگید. پس شما باید به عنوان مقدمه این استدلال، به عنوان مقدمه استدلال این مسئله رو ثابت کنید که مسبب همراه سبب است و باید همراه سبب باشد. سبب رو نباید از مسبب جدا کرد. اینو باید اثبات کنید تا بتونید وارد این استدلال بشید، چون استدلال شما از استحاله تسلسل داره استفاده میکنه و استحاله تسلسل متوقف بر این مقدمه است که گفتیم. پس شما که دارید در این استدلالتون از استحاله تسلسل استفاده میکنید، باید این مقدمه رو در صدر دلیلتون بیارید. بنابراین ابن سینا لازم بود که این مقدمه رو ذکر کنه، بعد وارد استدلال بشه، ولی این مقدمه رو در جای خود ذکر کرده. چون در جای خود ذکر کرده، احتیاجی ندیده که اینجا بشه. فقط میخواد بیان کنه که استدلال متوقع بر مقدمه است، نمیخواد برای ابن سینا اشکال کنه، چون ابن سینا مقدمه رو گفته. فقط میخواد بیان کنه که این استدلال متوقع بر مقدمه است و ابن سینا اگر در اینجا ذکرش نشده، به خاطر اینکه در جلیه ذکر. این بیانی که من برای این مسئله کردم بیان خواجه بود، نه بیان فخر، که بیانی که به نظر خواجه خالی از اشکال، اما بیان فخر خواجه بود که خواجه برای این بیان اشکال بود. میگه عبارتت خوب نیست، مطلبت خوب بود، گفتی این استدلال متوقع برای مقدم است و تسلسل ترتبی درست کنی، تسلسل تعاقبی نشه، حرف درست کنی، اما عبارتت خوب نبود. فخر رازی مقدمه رو اینطور توضیح میده. ما مقدمه رو چیزی توضیح دادیم، گفتیم مسبب و سبب باید با هم باشن، به این معنا که سبب باید در حین وجود مسبب باشد، در حین بقای مسبب هم باشه، همیشه باید همراه مسبب باشه. ما اینطوری بیان کردیم. فخر مقدمه رو اینطور بیان نمی‌کنه. فخر مقدمه رو اینجور بیان می‌کنه. باید ثابت کنیم که سبب نمیتواند تقدم زمانی بر مسبب داشته باشه. عبارتش اینه، سبب نمیتواند تقدم زمانی بر مسبب داشته باشد، یعنی سبب در یه زمان قبل باشد، مسبب در زمان بعد باشد. همون مطلبی ما رو داریم، که همون مطلبی شما گفتیم، اونجا عبارت عوض کرد. میگه نمیشود سبب در زمان قبل باشد، مسبب در زمان بعد، بلکه این دوتا باید در یه زمان با هم جمع بشن. اگر در یه زمان با هم جمع شدن، وقت ما میگیم این مسبب که حاصله، همه اسباب قبلشون باید الان باشن. ولی اگر لازم نبود در یه زمان با هم جمع بشن، شد که مسبب زمان بعد باشد، سبب زمان بعد باشد، اگر یه همچین وقتی تونست که شوید اشکالی نیست، تسلسل میشه تسلسل تعاقبی و تسلسل جوابی و نظرشون اشکال میده. همون حرفی که ما زدیم فقط اینجه، اونتا تعبیر فقط تعبیر اینجه اینه. ما گفتیم باید مسبب در حین بقاش هم محتاج به سبب باشه، همونطور که در حین حدوثش محتاج به سبب، یا به تعبیر دیگه سبب باید در حین حدوث و بقا هر دو همراه مسبب باشه. این تعبیر ما بود. فخر رازی میگه که لازم است که ثابت کنیم که سبب تقدم زمانی بر مسبب ندارد. یعنی نمیشود که سبب در زمان قبل باشد و مسبب در زمان بعد، چونه در دو زمان باشد. اگر ثابت کنیم که در دو زمان هستند، میتونن در دو زمان باشن، خب شخصی ممکنه بگه این مسبب در این زمان هست و اسبابش در ازمینه قبلی بودند، از بین رفتن، حالا در حال نیستن. اگه این طور میشه که اشکال نه، این چه تسلسل تعاقبی و جایز، برای این چه تسلسل تعاقبی نشود و جایز نشود بلکه ترتبی باشد و غیر جایز، ما باید شرط کنیم که سبب و مسبب در یک زمان باشن، نه سبب در زمان قبل مسبب در زمان بعد. حیات زمانی بین علت و معلول همیشه هست. شما وقتی دستتون رو حرکت میدید و چیدید حرکت میکنه، حرکت ید شما میشه علت، حرکت چیدید میشه معلول، هر دو در یه زمان اتفاق میفتن، رتبه شون با هم فرق میکنه. علت و معلول یکی نمیشن، علت و معلول یک زمانه میشن، نه یکی. ذاتشون یکی نمیشه، زمانشون یکی میشه. ذاتشون فرق میکنه، اون ذات با رتبه بالا، اون ذات با رتبه پایین، ذاتن با هم فرق دارن، زمانن با هم میشن. این که ما میگیم زمانشون یکی بشه، نتیجه نمیده که خودشون هم یکی بشه. خواجه اشکال میکنه، میگه شما میگید باید ثابت کنیم که سبب نمیتواند در زمان قبل و مسبب در زمان بعد باشه. باید این مطلب رو ثابت کنیم. خواجه میفرماد که این احتیاج به اثبات نداره. روشنه که این طور نمیتونه باشه. چون اگر سبب در زمان قبل باشه، مسبب در زمان بعد باشه، معناش اینه که سبب در زمان بعد نیامده. از مسبب در زمان بعد هست، سبب در زمان بعد نیست. وقت مسبب بر امری که معدوم متکیست، استناد به یه معدوم پیدا میکنه. سبب در زمان قبل بوده، مسبب در زمان حاله. خب زمان قبل که تو زمان حال موجود نیست، اون ظرفی که سبب در اون ظرف موجود بوده، اون ظرف الان نیست. اگر اون ظرف الان نیست، خود سبب هم الان نیست. چطوری میگید این مسبب و اون سبب؟ دارید مسبب رو به یه امر معدومی وصف میکنید، به یه امر معدومی متوقف میکنید. این غلطه، عبارتتون نارساست. اگر میگفتید سبب باید با مسبب باقی باشد، درست گفتید، اشکالی نداره. هر حرفی شما زدید، شما اینطور نمیگید. شما میگید که سبب باید در زمان قبل نباشد. خب همه میدونن که سبب نباید تو زمان قبل باشه، چون اگه سبب تو زمان قبل باشه، معنیش اینه که تو این زمان نیست. یعنی تو این زمان معدومه. زمانی که مسبب موجود میشه و سبب معدومه، خب الان مسبب موجود رو به معدوم که نمیتونید مرتبط کنید. واضحه که باید این شرط بشه، احتیاج به بحث نداره. اینطور که شما میخواد بحث کنید، واضحه که مقدمات میشه مقدمه واضحه، احتیاج به بحث نداره. یعنی ابن سینا لازم نبود بگوید که مسبب در زمانی باشد که سبب موجود است. هر کسی میدونه مسبب در زمان میشه که سبب موجود است، ولی مسبب میشه نمیشه به سبب معدوم متصل کرد، مثبت شد. اگر بیان این باشه که مسبب به کجا رسید، این بیان رو مطرح کنید، بیان بدیهی بود. کسی خلافش رو توهم نمیشد که مسبب بخواد توهم رو رد کنه. ولی این که سبب ممکن است در حین بقا از بین برود و مسبب در حین بقاش بدون سبب بماند، این یه مطلبی است که ممکن بود کسی تصور کنه، تصورم کردن بسیار. این رو باید ابن سینا اثبات میشد که نمیشه که سبب در حین بقا مسبب از بین بره. این رو باید اثبات میشه، و الا سبب باید معدوم نباشد تا مسبب موجود شود. این مطلب واضحه، این احتیاج به گفتن نداره. این که سبب باید در حین بقا باشد و الا مسبب از بین خواهد، این مطلب بدیهی نیست و احتیاج به اثبات داره. پس اگر مقدمه به این بیانی که ما گفتیم باشه، ابن سینا باید اثباتش کنه. اما مقدمه اگر به بیانی که شما میگید باشه احتیاج به اثبات نداره، مطلب روشنه. هیچ کی توهم نمی کنه که مسبب موجود به سبب معلوم متصل باشه. تا این سینا بهت بگه نه، شرط می شود که سبب موجود باشه. پس توجه کردید که اصل مطلبی که شخص گفته بود درست بود، استدلال ابن سینا مطابق بر یه مقدمه هست، ولی بیانی که از مقدمه داشت بیان نارسایی بود، بیان تمامی نبود. پس اشکال بر فخ ما نداریم، اشکال لفظی داریم. به قول خود خادم فرمان مؤاخذه لفظی داریم، یعنی لفظ تو درست نگفتی ولی مطلب درست بود. و قال ایزن فخر رازی علاوه بر مطلبی که قبلا ازش نقل کردیم گفته که حاضر فصل، یعنی مطلبی که در این فصل میاد، یعنی اثبات واجب تعالی. اثبات واجب تعالی به این بیانی که در این فصل آمده، چون این اثبات از تسلسل استفاده کرده، باید این اثبات متوقف باشد، متوقف است بر مقدمه‌ای که ثابت کند تسلسل، تسلسل تبتری است متوقفی. موقوف بر بیان این است که سبب جایز نیست که متقدمه به زمان باشد بر مسبب، یعنی باید این مقدمه اثبات بشه که سبب نمیتواند متقدمه به زمان باشد بر مسبب، اینو باید اثبات کنه. زیرا اگر جایز باشد ذالک، یعنی اگر جایز باشد که سبب تقدمه به زمان بر مسبب دارد، لازمش اینه که وقتی مسبب حاصل شد در این زمان، اسبابش در ازمنه قبلی حاصل باشد نه در این زمان. این اشکال نداره. لو جاز ذالک، اگر جایز باشد که سبب متقدمه به زمان باشد علال مسبب، این به زمان متعلق به متقدمه، منم دارم همینطوری میخونم. اگر سبب لازم باشد که متقدمه به زمان بر مسبب باشد، یعنی زمانش قبل از مسبب باشد، لمن تن استناد و کل ممکنین الى آخر قبلهی، ممتنه نیست که هر ممکنی به ممکن دیگری که قبل از خودش هست مستند باشد و این استناد ادامه پیدا کند لا اله الا الله. این ممتنه نیست، چون تسلسل میشه تسلسل تعاقبی و تسلسل تعاقبی اشکال نداره. و ذالک اندهم جایز، قید اندهم دقت کنید، ذالک یعنی این چنین تسلسلی اند الفلاسفه جایزه، اگرچه اند المتکلم باطل، ولی اند الفلاسفه جایزه. پس اگر مصنف این مقدمه رو ثابت نکرد، ممکنه کسی ادعا کند که این ممکنات متسلسلن تا بی نهایت، ولی همشون در یه زمان جمع نمیشن، چون ازمنه یا اسباب همون ازمنه قبل که گذشته، با گذشتن اون زمان ها اسباب هم گذشتند و رفتند. الان مسبب اینجا تنهاست یا حد اکثر با یه سببه، البته تنهاست با حد اکثر با یه سببه من اضافه کردم، الا عبارت فخر رازی نمی فهمونه که حد اکثر با یه سببه، عبارت خواجه می فهمونه که حد اکثر با یه سببه. این دیگه روشن رو برشن
لا اله اول
این لا اله بدایه. تسلسل دو جوره، یکی لا اله نهایه، یکی لا اله بدایه. شما اگر تسلسل رو به طرف پایین ادامه بدید، سلسله همینطور بره به نهایت نداشته باشه، میگن لا اله بدایه، لا اله نهایه است. اگر به سمت سابق برید، مثلا این معلول علتی قبلش بوده، قبل از اون دوباره علتی بوده، همینجور به سمت سابق برید و به ابتدا نرسید، میگن لا اله اول یا لا اله بدایه. تسلسل از دو طرف ممکنه تحقق پیدا کنه، یکی از طرف بدایت که اول نداشته باشه، یکی از طرف نهایت که آخر نداشته باشه، هر دو رو میگن تسلسل. اینجا تسلسلی است که از معلول شروع میشه به سمت علل میره، رضا به سمت ابتدا میره. بنابراین اگر تسلسل تا بی نهایت باشه ازش تعبیر میکنن لا اله بدایه، یعنی هر چی رفتیم به ابتدا نرسیدیم، لا اله نهایه یعنی هر چی بریم به آخر نمیرسیم. اما اذا ثبت که سبب لابد من وجودهی مع المسبب، سبب باید همراه با مسبب باشه، زمانان باید همراه باشه. اگر اینو ثابت کردیم فهینه ازن، اگر تسلسل یعنی سلسله بی‌نهایت حاصل شد، لکانت لازمش اینه که اسباب و مسببات با هم در یه زمان اجتماع پیدا کنن و این محاله و این محاله، چون میشه تسلسل تسلسل ترتبی. وقت وکان البیان مستقیما، بیان یعنی بیان دلیل، استدلالی که ابن سینا ذکر کرده اون وقت مستقیم میشه. چرا؟ چون مقدمش گفته شده و دیگه خلالی توش وجود نگرفته، میشه بیان مستقیم، یعنی بیان سر راست که بدون حسب چیزی انجام شده. لیکن نشیخ تساهل فیه ها هنا، شیخ تساهل کرده فیه، زمیر فیه برمیگرده به اون بیانی که صدر کلام فخره، قال ایزن حاضر فست موقوفن علا بیان انسان فیه، یعنی در این بیان تساهل کرده، در این بیان تساهل کرده، یعنی مقدمه رو نگفته. لیکن شیخ تساهل کرده، یعنی تسامح کرده فیه در این بیان، ها هنری در اینجا تسامح کرده، یعنی که اصلا اینو نگفته باشه، در جای دیگه گفته از کانفی از میگی، زیرا تصمیمش این بود که این بیان رو در اول نمط خامس بگه، چون میخواست در اول نمط خامس این رو بگه دیگه در اینجا نگفت، بنابراین اشکال برای ابن سینا وارد نیست که چرا مقدمه رو نگفتی. اشکال این است که این مطلب این است که این مقدمه باید گفته بشه و شما باید توجه داشته باشید که استدلال مطابق بر این مقدمه است، ولی این مقدمه رو اگر ابن سینا اینجا نگفته در جلد میگفت. خب این مطلب روشن شد و معلوم شد که فخر داره چی میگه و مطلب رو مبتنی بر چی میکنه. خواجه هم جوابشو میده، من جواب خواجه رو توضیح دادم، اونجا ظاهرم نمیرسیم. اقول و حضر حاضر کلام با آخذتون لفظیه، مطلب درسته، فقط لفظش باره عوض میشه.